ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 13 اسفند ماه سال 99 خورشیدی است. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم، در پراگ مهالود، در آخرین ماه زمستان. با سلام و درودی گرم به شما در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی‌رات هستم همراه شما در این مجله نیمروزی با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه با هم خواهیم شنید. اما در ابتدای مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان و بشنویم اونها رو از همکارم پروانه وحیدمنش.
پایگاه این الاسد در عراق که میزبان نیروهای آمریکایی در این کشور است، روز چهارشنبه با چند راکت کاتیوشا هدف قرار گرفت. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی می‌نویسد یک پیمانکار غیر نظامی در پی ایست قلبی در جریان این حمله درگذشت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما برخی مقام‌های امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفتند مهاجمان از راکت‌های تولید ایران استفاده کردند که در مقایسه با حملات پیشین سلاح‌های قوی‌تری هستند. در هفته‌های اخیر و در واکنش به انجام حملاتی که به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نسبت داده شده، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده دستور انجام حمله‌ای به مرز عراق و سوریه را صادر کرد. بنابر اعلام پنتاگون، در آن حمله یک شبه نظامی کشته شد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه گفت این نهاد برای تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم منتظر توضیح دولت درباره زمان رفع تحریم‌ها خواهد بود.
که بعضی از آقایان گفتن خب شما یه تاریخی به ما بگید، تحریم‌ها رو کی برمی‌دارن؟ اگر فروردین ماه هست خیلی خوب، ما صبر می‌کنیم تا فروردین ماه. به محض اینکه تحریم‌ها رو بردارن ما میایم اینجا بحث میکنیم و مثلا نظر موافق میدیم، ولی خود اینم ابهام داره. یعنی هیچ کسی و اعضای مجمع نمیگه که تحریم ها کی برداشته میشه، این نکست استپ چیه، و ما حالا منتظریم انشالله پاسخ مستند و مکتوب دولتی ها که بیاد در جلسه بعدی مجمع که احتمالا به فروردین ما میفته. ما واقعا میخواستیم اسفند ما بیه نتیجهی برسیم.
این ادعای محسن رضایی در حالی مطرح شده که در دور پیشین که پس از برجام تحریم‌های هسته‌ای رفع شده بود، به دلیل تعلل طولانی مدت در تصویب این لوایح، ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بازگشت و این نهاد به همه کشورها اختیار داد که در نقل و انتقال مالی با ایران به طور مستقل اقدام کنند. فعالان اقتصادی ایران میگویند عدم تصویب این لوایح و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه پولشویی باعث به حداقل رسیدن مبادلات مالی و بانکی از جمله با کشورهایی چون چین و روسیه شده است. دادگاه مردمی لاهه آبان اعلام کرد که در نامه‌ای به سفیر جمهوری اسلامی ایران در لاهه با احضار دهاتن از مقامات جمهوری اسلامی خواستار ارائه مدارک از سوی جمهوری اسلامی درباره وقایع آبان 1398 شد. همزمان با سالگرد اعتراضات آبان 98، سه سازمان با هم علیه اعدام، عدالت برای ایران و حقوق بشر ایران به همراه گروهی از فعالان حقوق بشر اعلام کردند که در شهر لاهه هلند دادگاه بین المللی مردمی آبان را برای رسیدگی به سرکوب این اعتراضات برگزار می کنند. دادستانی دادگاه بین المللی مردمی آبان در بیانیه روز سه‌شنبه خود گفته است که خواستار احضار رئیس جمهوری ایران، رهبر جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه و ده‌ها تن دیگر از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی شده است. در جریان اعتراض‌های آبان 98 که سال گذشته با حضور مردم در خیابان‌های ده‌ها شهر و اعتراض به سیاست‌های حکومت همراه بود، به روایت خبرگزاری رویترز 1500 نفر کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل تا کنون اسامی 304 نفر از قربانیان را منتشر و تأکید کرده است که تعداد جان باختگان بیشتر از این برآورده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید دولت بایدن تا آزادی همه شهروندان آمریکایی که در ایران ناپدید شده یا به صورت غیر عادلانه در بازداشت به سر میبرند به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد. نت پرایس روز سه‌شنبه همچنین از نشست راب مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با خانواده‌های این افراد خبر داد. پیش از این مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرده بود تماس‌ها با ایران برای آزادی شهروندان دو تابعیتی آمریکایی آغاز شده است. در سال‌های گذشته شمار زیادی از شهروندان آمریکایی و آمریکایی ایرانی در ایران بازداشت شده و در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ دو تن از آنها با زندانیان ایرانی در آمریکا مبادله شدند. سیامک نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی از جمله ایرانی آمریکایی‌هایی هستند که با احکام طولانی مدت در زندان به سر می‌برند.
با تشکر از پروانه وحیدمنش همکارم که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. شلیک 13 راکت کاتیوشا به پایگاه عین الاسد در عراق، پایگاهی که مقر نیروهای آمریکایی در این کشور است و عامل حمله به آن فعلا نامعلوم. بررسی آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران، ویروسی که همچنان قربانی می‌گیرد. شمار رسمی جان باختگان در ایران بیش از 60,200 تن و در کل جهان بیش از 2.5 میلیون نفر. احضار ده‌ها تن از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به دادگاه مردمی لاهه برای رسیدگی به اتهام آنان ارتکاب جنایت علیه بشریت در آبان 98.
اونها متهم هستند که مرتکب قتل، جنایت‌های مختلف از جمله شکنجه و آزار و اذیت مردم شدند و تمام مقررات حقوق بین‌الملل زیر پا گذاشتند.
و مروری بر آنچه در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته و هشتگ آن داغ شده. همه اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. پایگاه عین الاسد در عراق که میزبان نیروهای آمریکایی در این کشور است، امروز چهارشنبه با چند راکت کاتیوشا هدف قرار گرفت. دست کم 13 راکت کاتیوشا از محلی در 8 کیلومتری این پایگاه به سوی آن شلیک شده. هنوز از تعداد زخمی ها و تلفات احتمالی در این حمله خبری در دست نیست و هیچ گروهی هم تاکنون مسئولیت این حمله را نپذیرفته. ارتش عراق در بیانیه اعلام کرده که این حمله خسارت چشمگیری بر جای نگذاشته، با این حال باید منتظر خبرهای تکمیلی در این باره بود. برای بررسی بیشتر این حمله حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، روی خط تلفن همراه ماست. آقای حسینی فرد، خوش آمدید به این مجله نیمروزی رادیو فردا. ابتدا از شما میخوام بپرسم که گمان زنی شده در رسانه ها یا از سوی کارشناسان که این حمله توسط چه گروهی انجام شده یا چه کشوری پشت اون هست؟
نه، به طور رسمی هیچ کشور یا گروهی به اصطلاح به عهده نگرفته حمله رو، ولی خب این دفعه برخلاف سر ماهای گذشته جمهوری اسلامی به نظر میاد که به خصوص سایت‌های نزدیک به سپاه یه مقداری با لحن تاییدآمیزتری نسبت به این حمله دارن پیش میرن. در نظر بگیریم که فرض کنید در صدر اخبار سایت خبرگزاری تصمیم که وابسته نزدیک به سپاه، ما تحلیل یک نظامی اهل لبنان رو می‌بینیم که در اون میگه که این تصمیم بسیار شجاعانه بوده برای حمله و انتقام خون اون کسایی بوده که در حمله اخیر آمریکا به اون بوکمال، پایگاه مثلا نزدیک به هشت شعبی در بوکمال و در استان دیوزور سوریه جان خودشون از دست دادن. حتی سایت مشرق نزدیک به سپاه هم باز یک همچین موضع تاییدآمیزی گرفته. از این جهتش با توجه به سیاست کلی جمهوری اسلامی و نوع نگاهی که به حضور نیروهای آمریکایی در عراق داره، به خصوص بعد از اینی که خب آقای سلیمانی کشته شد، اونجا شرط اصلی انتقام در این کشور رو خروج نیروهای آمریکایی از عراق میدونه، هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ نظامی به نظر میاد که خب اهرمای خودش رو جمهوری اسلامی به کار میگیره. با همه احوال همونطور که اشاره شد به طور رسمی هنوز هیچ گروهی به عهده نگرفته.
بله، همونطور که اشاره کردید شما به موضوع کشته شدن قاسم سلیمانی و تهدیدهایی که به هر حال ایران از یک سال پیش تا کنون در این مورد انجام داده و به طور مشخص نیروهای آمریکایی رو تهدید کرده، زمانی که این حملات داره انجام میشه و این که گفته شده راکت هایی که شلیک شده به هر حال یک نوع قوی تر و پیشرفته تری هست، مجموع اینها چه پیامی رو به چه کسی مخابره میکنه آقای حسینی فرد؟
خب این مثلا حملات یا کلن تنش نظامی در عرصه عراق به موازات نوعی از بن‌بست در مذاکرات مربوط برجامه، یعنی امیدی که خب جمهوری اسلامی داشت که فکر میکرد دولت بایدن بیاد سرکار بلافاصله تحریم ها برداشته میشه و به اصطلاح اون عقب نشینی میشه نسبت به اون سیاستی که دوره آقای ترامپ پیش برده شد. از این جهتش وضعیت تنش آلودی که بین دو کشور برقراره، عملا خب جمهوری اسلامی و نیروهای نزدیک به اون در عراق هم ظاهرا ابایی ندارن که به لحاظ نظامی و فشار در این زمینه ها هم به نوعی با آمریکا چالش بکنن، درگیر بشن و این لزوما به سود ایران نیستش. در نظر بگیریم که خب کل این منطقه ای که شامل عراق، سوریه و لبنان به عنوان عمق استراتژیک خودش میشناسه بیش از پیش داره با چالش و تنش روبرو میشه. در سوریه نیروهای ایران دائم زیر حملات به اصطلاح مکرر نیروهای اسرائیلی هستند و در درون عراق هم نه دولت آقای الکاظمی دیگه اون هماهنگی با ایران رو داره که در جهت خواست ایران فرض کنید مثل دولت آقای مالکی پیش بره که بخواد آمریکایی از این کشور برن بیرون، و حتی در دوره آقای بایدن به نظر میاد که حضور این نیروها اطمینان و تضمین بیشتری پیدا میکنه و به لحاظ سیاسی هم بیش از پیش خب ایران در عرصه سیاسی عراق اگر به خصوص انتخابات سال تابستون امسال برگزار بشه معلوم نیست که نیروهای نزدیک به اون در عرصه سیاسی هم بتونن قدرت رو حفظ بکنن و این تأثیرات قبلی رو داشته باشن. یعنی هم مجموعه مسائل به برجام، هم مسئله مربوط به اینکه انتقام نگرفته ی آقای سلیمانی و هم کاهش قدرت ایران در منطقه، همه اینها ایران رو در وضعیتی قرار داده که شاید دست به اعمالی بده بزنه که لزوما هم در جهت اون منافع و مصالح کلی ایران نیستش.
بله، بنابر خبر تکمیلی که در این باره منتشر شده دست کم یک نفر، یک پیمانکار در جریان این حمله کشته شده. اما آقای حسینی فرد، این نخستین حمله نیست که به پایگاه عین الاسد انجام میشه. برای ما بگید از اهمیت این پایگاه و موقعیت استراتژیکی که میتونه داشته باشه و مورد حمله قرار بگیره به اون علت.
خب گفته میشه که این پایگاه یکی از 14 پایگاهی که نیروهای آمریکایی استفاده میکنن یا استفاده میکردن و میشه گفت که هماهنگ کننده اصلی سایر پایگاهی آمریکا در منطقه است. در نظر بگیریم که این پایگاه خب 1990 به عنوان پایگاه قادسیه ساخته شد در دوران صدام حسین و یکی از پایگاه‌های مهم عراق در منطقه است و خب از 2003 که آمریکایی‌ها حضور پیدا کردند در این پایگاه تمشیت می‌کردند کل اصلا حضورشون در عراق رو، و از 2015 هم یعنی دیدیم که 2011-12 که خارج شدن آمریکایی‌ها، 2015 که بعد از جریان حمله داعش برگشتند عملاً نیروهای آمریکایی تا چیزی در حدود حداقل 3400 نیرو در این پایگاه مستقر هستند که عمدتاً کارشون آموزش نیروهای عراقیه. و خب با توجه به اینکه حملاتی که ظرف این سال‌ها شده عملاً نشون داده که این پایگاه به صورت ضعفایی هم داره به لحاظ امنیتی و به لحاظ پوشش‌هایی که میتونه این بر اون بر مورد حمله قرار بگیره، بله. از این جهتش برای آمریکایی‌ها هم این حمله شاید دوباره این مسئله رو که چجوری میشه پوشش امنیتی بیشتری ایجاد کرد نه لزوماً خروج از عراق رو در دستور کار قرار بده.
بله، خیلی متشکرم. حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از آلمان همراه ما بود از طریق خط تلفن درباره حمله به پایگاه عین الاسد در عراق.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
خب از عراق فاصله بگیریم و بریم به ایران، جایی که نگرانی ها از گسترش ویروس جهش یافته کرونا به حد اکثر خودش رسیده، مراجعات سرپایی و تعداد بستری ها هم همزمان با شناسایی و شیوع نوع جهش یافته کرونا افزایش پیدا کرده و به ویژه در استان خوزستان هر روز وضعیت وخیم تر گزارش میشه. همزمان با این نگرانی ها سعید نمکی وزیر بهداشت ایران در مورد سفرهای نوروزی به شهروندان ایران گفته بار سفر نبندید وگرنه درگیر تخت‌های بیمارستان خواهید شد. همکارم کیانوش فرید با ما روی خط تلفن هست تا درباره آخرین خبرها به ما بگه. کیانوش، بهت سلام میکنم. چه خبر از ایران درباره کرونا؟
سلام به تو مهتاب و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. همونطور که تو گفتی بیشترین نگرانی ها در واقع مربوط به شیوع و چرخش ویروس جهش یافته در ایرانه که اطلاعاتی که در موردش داده میشه از سوی وزارت بهداشت ایران شفاف نیست، دقیق نیست. در حال حاضر خوزستان در شرایط وخیم شیوع بیماری قرار داره. وزیر کشور وضعیت خوزستان رو ویژه اعلام کرده، گفته تمام دستگاه‌ها باید امکانات خودشون رو به این استان سرازیر کنن. سعید نمکی امروز در این مورد صحبت میکنه، او هم تاکید میکنه که شرایط اونجا ناگوار و وخیمه. میگه نگاه کنید، از 70 بیمار کرونا بستری در این بیمارستان‌های خوزستان فقط در یک شبانه روز 30 نفر جان خودشون رو از دست دادن. و از اون طرف مسئله کادر درمان تخت بیمارستانه، کمبود وینتیلاتور، دستگاه اکسیژن که در طی این افزایش در واقع بار بیماری مدام خواسته شدن. کسانی که کادر درمانی در خوزستان هستن خواستن که دولت به دادشون برسه و در موردش صحبت میکنن که کمک کنید تا این مسئله حل بشه. هرچند آقای نمکی امروز تو صحبتاش اشاره میکنه که ما تخت‌های بیمارستانی رو در خوزستان افزایش دادیم، کمبود دستگاه اکسیژن هم رفع شده، اما گزارش ها حاکی از این نیست. یعنی این تناقض را ما میبینیم. نکته کوتاه بگم که امروز به چشم من اومد اینه که از این طرف خبری هست که ایران داره در واقع صادرات وینتیلاتور، دستگاه تنفس مصنوعی و همینطور دارو و تجهیزات رو آماده میکنه برای اینکه به سوریه بفرسته. این رو میبندم اینجا و میرم میگم که مقامات وزارت بهداشت ایران الان دارن نگرانیشون رو درباره شیوع و چرخش ویروس جهش یافته کرونا میگن. این در حالیه که مهتاب روز 24 بهمن ماه شروع کردن از بد شدن شرایط گفتن و اینکه طوفانی در راهه. تا 22 بهمن شرایط ایران رو به لحاظ شیوع کرونا تحت کنترل میگفتن، دست رو به بهبود اعلام میکردن و خبر جدی هم از ویروس جهش یافته منتشر نمیکردن. امروز دکتر حمید سوری رئیس تیم واکنش سریع به کووید 19 در ایران صحبت میکنه در مورد وضعیت. او هم به نقاط مختلف اشاره میکنه و خوزستان و میگه که ما همین الان گزارش هایی داریم که 10 الی 15 استان دیگه هم به صورت پراکنده در واقع و تک تک این ویروس جهش یافته رو میبینیم و افزایش داره پیدا میکنه. در مورد تهران میگه که این اپیدمی در تهران وجود داره، نگرانی در تهران هست، به ویژه در شرق تهران میگه متمرکزه و چرایش هم به دلیل تراکم جمعیت در این بخش هستش. و میگه که ما تنها کاری که الان میتونیم بکنیم برای اینکه این ویروس جهش یافته غالب نشه اینه که یک وقفه بندازیم، افزایش واکسیناسیون رو داشته باشیم و از طرفی در واقع بخوایم که پروتکل‌های بهداشتی رعایت بشه تا بتونیم اپیدمی رو کنترل کنیم. این در حالیه که ایران یکی از کنترین کشورهاست برای زدن واکسیناسیون و هنوز حتی کادر درمانی به طور کامل حتی دوز اول واکسن خودشون رو نزدن.
در میان این بحران کیانوش، موضوع خرید عید و سفرهای نوروزی مورد توجه قرار گرفته، شلوغی بازارها، تجمع برای خرید عید، از طرف دیگه فروش بلیط‌های نوروزی و رزرو هتل‌ها آغاز شده. دولت تا این لحظه برنامه مشخصی یا محدودیتی رو در رابطه با سفرهای نوروزی اعلام کرده؟
من واقعا سوالیه که جوابش همیشه مثل تمام عمل کرده این یک سال اینه که شفاف نیست. هیچ کس شفاف صحبت نمی کنه، هر کس یه چیز میگه و متناقض حرف میزنه. آقای نمکی امروز داره میگه به مردم بار بندیل نبندین وگرنه خودتون گرفتار تخت بیمارستان میشین. دکتر سوری داره میگه ما اگه خودمون رو مقایسه کنیم با کشورهای اروپایی برای اقدامات کنترلی میبینیم که صفریم به نسبت اونها که در واقع کشورشون رو کنترل میکنن. این در حالی که پزشکان هم دارن میگن اگر هر گونه شرایط سفر رو فراهم بکنید، دولت فراهم بکنه، در واقع به قیمت جان مردم تمام میشه. اما هنوز هیچی اعلام نشده، شفاف نیست. همین امروز علیرضا رئیسی داره میگه ما شنبه اعلام میکنیم با رنگ‌بندی های جدید. با همین هم امروز آقای حریچی فقط میگن شهرهایی که قرمزن ممنوع هست، اون هم با خودروهای شخصی، باقی چیزها داره فروش میره، بلیط ها فروش میره. از اون طرف در واقع حتی گفته میشه که تمام هتل ها بازه و در واقع ظاهرا خیلی هم پروتکل های بهداشتی رعایت نمیشه.
خیلی متشکرم از همکارم کیانوش فرید که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران قرار داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
دادگاه مردمی لاهه آبان 98 روز سه‌شنبه اعلام کرد که در نامه‌ای به سفیر ایران در لاهه ضمن احضار ده‌ها تن از مقام‌های جمهوری اسلامی از اونها خواستار ارائه مدارک درباره وقایع آبان 98 شده. همزمان با سالگرد اعتراض‌های آبان 98، سه سازمان به همراه گروهی از فعالان حقوق بشر اعلام کردند که در شهر لاهه هلند دادگاه بین‌المللی مردمی آبان را برای رسیدگی به سرکوب اعتراض های آبان 98 برگزار می کنند. این دادگاه قرار است تیر ماه سال 1400 برگزار شود. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با حمید سبی، عضو دادستانی دادگاه مردمی آبان 98 و از او درباره احضار مقام های جمهوری اسلامی و الزام اونها برای حضور در این دادگاه پرسیدم.
اصولا دادگاه های مردمی قدرت اجرایی ندارن، تنها قوه اجرایی که دارن اتکاب آرای عمومی و تفکر مردم هستش. دادگاه های مردمی برای این تشکیل میشه که سازمان های بین المللی به موضوع مورد بحث رسیدگی نکردن و ناچارن دادگاهی توسط خود مردم تشکیل شده که قدرت اجرایی نداره. بنابراین احضاریه ای هم که فرستاده شده از نظر فرم و قانون هستش برای اثر اجرایی نداره. مقامات دولتی الزامی به این که جواب این نامه رو بدن یا در دادگاه حاضر بشن نداره. ولی از نظر رعایت حقوق آنها باید آنها اختار داده بشه که دادگاهی تشکیل شده، از جمله مسائلی که در آن رسیدگی میشه جنایت علیه بشریتی است و اعمالی است که اینها انجام دادن. بنابراین به عنوان هیئت دادستانی ما وظیفه داریم که این احضاریه رو براشون بفرستیم و به آنها اعلام بکنیم که این مسئله در جریان هست. اگر میخوان نماینده‌ای بفرستن، اگر مدارکی برای دفاع خودشون دارن اونها رو ارائه بدن.
چه مدارکی دقیقاً آقای سبی مد نظرتون هست که جمهوری اسلامی در این باره ارائه بده؟ چه انتظاری دارید؟
اتهاماتی که متوجه دولت جمهوری اسلامی و مقامات اون هستش این هستش که برخلاف قوانین بین‌المللی و حتی برخلاف قوانین ایران، مخصوص ایران اجتماعات و راهپیمایی را آزاد اعلام کرده و اونها رو محترم داشته، برخلاف قوانین بین‌المللی و برخلاف ایران دولت جمهوری اسلامی به مأمورین خودش دستور داده که تظاهرات رو به هر وسیله‌ای حتی حذف فیزیکی سرکوب بکنه. این دستورات کاملا مشخص و غیرقانونی بوده. اشخاصی که اونها رو اعمال کردن مرتکب جرم شدن، هم از نظر قوانین بین‌الملل هم از نظر قوانین داخل ایران. تک تک اینها در ایران قابل تعقیب هستن، ولی با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی هیچ کدوم از مقامات دولتی برای جرایمی که انجام دادن تعقیب نمیشن، در ایران وسیله‌ای برای رسیدگی به این مسئله وجود نداره. ناچاران در این دادگاه بین‌المللی اونها متهم هستند که دستورات دولت رو اجرا کردن، متهم هستند که در اجرای این دستورات مرتکب قتل، جنایت‌های مختلف از جمله شکنجه و آزار و اذیت مردم شدن و تمام مقررات حقوق بین‌الملل رو زیر پای گذاشتن و مرتکب جنایت علیه بشریت شدن، جنایتی که تمام بشریت رو به صدا در میاد.
یعنی این پرونده با عنوان جنایت علیه بشریت قرار هست رسیدگی بشه؟
بله، که جنایتی کلی هستش که شامل قتل، شکنجه و آزارهای روحی و جسمی میشه.
روند رسیدگی به این پرونده چطور خواهد بود حالا اگر مقامهای جمهوری اسلامی اصلا نخوان شرکت کنن؟
این سابقه این وجود داره در دادگاه ایران تریبینال هم که من همین نقش رو اجرا میکردم برای جمهوری اسلامی، همین اخباریه رو فرستادیم، جوابی ندادن، ولی در روزنامه‌های داخلی انعکاسی پیدا کرد و شرکت نکردن. وظیفه ما به عنوان هیئت دادستانی این هست که چنانچه مدارک و اسنادی به نفع این مقامات جمهوری اسلامی پیدا بکنیم اونها رو ارائه بدیم به دادگاه و اونها رسیدگی بکنن. و در این مورد هستش که ما احتیاج داریم به اینکه اگر اونها هم خودشون مدارکی دارن برای دفاع از خودشون و موضعی که گرفتن اون رو به ما اعلام بکنن، ما اون رو در مد نظر داشته باشیم.
این اطلاعات شامل چه مواردی میشه؟ یعنی اطلاعات گردآوری شده توسط مدافعان حقوق بشر هست یا احتمالاً شاهدان عینی؟
اون مدارک بسیار زیادی وجود داره، گزارش‌های مختلفی توسط عدالت برای ایران، امنستی و دیدبان حقوق بشر تهیه شده از نحوه کاربرد دستورات جمهوری اسلامی در سرکوب این تظاهرات و تمام این گزارشات موجود هست. به هیئت عضات دادگاه ارسال شده و اونها در جریان این هستن. علاوه بر این حدود 200 نفر در داخل و خارج ایران درخواست کردن که در این دادگاه شهادت بدن. شهادت نامه تهیه شده و این کار در جریان هست و اونهایی که به میزانی که دادگاه وقت داشته باشه از این شهود دعوت خواهد شد که در اون حاضر بشن و شهادت خودشون رو ارائه بدن.
در این پرونده کدوم از مقام‌های جمهوری اسلامی متهم شدن به دست داشتن در جنایت علیه بشریت؟ اگر ممکنه اسم و سمت چند تا از متهمان ردیف اول رو بفرمایید.
رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه، معاون امنیتی سپاه، تمام اونها، لیست همه اونها در نامه‌ای که فرستاده شده هست، برای هر کدومشون مستقیما در آدرس ایرانشون احضاریه فرستاده شده و بهشون ابلاغ شده. این دادگاه در تیر ماه تشکیل خواهد شد و برای عموم باز هست. هنوز فرصت دارن کسانی که میخوان به آدرسی که قبلا داده شده مدارکشون ارسال بکنن یا شهادتنامه‌شون رو به اون تلفن بفرستن.
گفتگوی رو شنیدید با حمید صبی، عضو دادستانی دادگاه مردمی آبان 98 که قرار هست مقام‌های جمهوری اسلامی در اون محاکمه بشن به اتهام جنایت علیه بشریت در آبان 98.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
خب در اینجا نوبت میرسه به بررسی اون چه در شبکه‌های اجتماعی میگذره و مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته. همکارم هومن عسکری از طریق خط تلفن همراه ماست تا مروری کنیم بر شبکه‌های اجتماعی. هومن سلام میکنم بهت. به نظر میاد که موضوع اعتراض‌های شهر سراوان و به طور کلی وضعیت استان سیستان و بلوچستان و محرومیت شهرونداش همچنان از سوژه‌های داغ شبکه‌های اجتماعی، درسته؟
سلام بر تو مهتاب عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که تو گفتی، اعتراض‌های سیستان و بلوچستان و همچنین به طور ویژه شهرستان سراوان در بیخبری کامل به دلیل قطع اینترنت موضوعی هستش که به دست و از سوی شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی زنده نگه داشته شده. اونها میگن که در شرایطی که نظام حاکم بر ایران جمهوری اسلامی به دنبال این هست که وضعیت اونجا، اعتراض‌های اونجا و شرایطی که سرکوب اعتراض‌ها ایجاد کرده فراموش بشه، میبایست که در شبکه‌های اجتماعی این مسئله مورد توجه قرار بگیره و یادآوری بشه. چند نمونه از اینها رو مهتاب انتخاب کردم که اینجا بهشون اشاره میکنم. امین یکی از کسانی هست که یادآوری کرده و نوشته که حرف از سیستان که می شود تمامی ذهنم به سمت یک منطقه محروم تمام خاکی بدون حتی یک درخت می رود که سالهاست به مردمش بدهکاریم. خیلی چیزها به پیر و جوانش بدهکاریم، آب و گاز و برق و غیره که چیزی نیست. ما به اینها روی خوش زندگی را بدهکاریم. اما کاربر دیگری نوشته که قدیمی ها مثالی داشتند که می گفت بیخبری خوشخبری است. این مثل برای این روزهای ایران نیست. این روزها بیخبری پر از بدخبری است. از مردم فقیر و مظلوم سراوان چه خبر؟ و اما در همین حال مهتاب، شماری از کاربران هم درباره یک ویدیو کلیپ جنجالی موسیقی در شبکه‌های اجتماعی گفتگو کردند و بعضی هم در مقابل انتقاد کردند که در چنین شرایطی پرداختن به این مسائل حاشیه‌ای است و از اصل موضوع و کمک به هممیهنان ایرانی کاربران رو در واقع باعث میشه که اونها حواسشون پرت بشه.
بله، منظورت کلیپیه که از ساسی مانکن منتشر شده.
بله دقیقا که با شرکت یک به هر حال هنرپیشه‌ای بوده که سابقه‌ای داشته در صنعت فیلم های پورنوگرافیک. و در همین باره کاربری نوشته که خب الکسیس تگزاس بحث اول زندگی های کاربران شده، در حالی که امشب سراوان و سیسخت دمای منفی 4 درجه رو تجربه می کنند و خبر مشخصی هم از سراوان نیست. اون خطاب به این کاربران نوشته که ژست روشن فکری می گیرید در حالی که ساسی مانکن چیزی رو نشونتون داده که سالها مخاطبش بودید. و اما کاربر دیگری در پاسخ نوشته که ما دقیقاً چه می توانیم بکنیم که نباید درباره مسائل روزمره توییت کنیم در این شرایط. و اما کاربر دیگری نوشته که بسیار مسخره است که بگن که به خواننده فلان فکر نکنید و به سراوان فکر کنید. من الان فکر سراوانم چه کار کردم؟ چه مشکلی از آنها برطرف کردم؟
خیلی متشکرم از هومن عسکری که برای ما میگفت از اون چه در شبکه‌های اجتماعی میگذره. و به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. همچنان همراه ما بمانید و از موسیقی لذت ببرید تا بخش‌های بعدی خبری رو هم از اینجا بشنوید.